بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. یک مطلبی که در اول باید به عرض برسانم، مرحوم شیخ عنوان فرموده که در عبارت شیخ اینه: النوع الثالث، نوع سوم از اقسام به اصطلاح بیهای محرم، فرمودی که ما یحرم لتحریم ما یقصدمه، اموری که حرامند به خاطر اینکه قصد حرام از او شده باشه. بعد تفسیر خودش کرده به معنا ان من شأنهی ان یقصد منه الحرام، شأن مبی آن است که از او قصد حرام بشه. رحم استاد یک اشکال بر کلام شیخ داره. می‌فرماید این که شیخ فرموده ما یحرم و لتحریم ما یقصد من، خب این همه مباحات شامل میشه. همه مباحات میتوانه کسی بخره و بیع کنه به منظور اینکه قصد حرام از او بکنه، و مسلماً مراد به این توسعه نیست، خود بر اینکه هر چیز مباحی را میتوانه که آدم وقت خریدن قصد استفاده حرام داشته باشه. ولی نه، میگیم مرحوم شیخ بعدن خودش یه جمله میفرماد به معنا ان من شأنه ان یقصد منه الحرام، نه مقصودمون اینه که هر مباحی که انسان از خرید او قصد حرام داشته باشه، بلکه مقصود اموری هستن که عادتا استفاده از او برای امر حرام باشه. ولذا اولین مثال هم به بیع سلاح من اعداء الاسلام نام میبره، چون شأن اسلحه‌ای که کافر میخره اینه که تقویت کفر بشه و مبارزه با مسلمین بشه. حالا اینش عبارت عرض کنم مسامحه در عبارت هست یا نه، نصر استاد بخواد بگه عبارت شیخ درش تسامحه، به نظر ما نه. ولی به هر حال اولین مثالی که برای نوع ثالث زده اند بیع سلاح من اعداء المسلمینه. آیا فروختن اسلحه به اعدا و به دشمنان اسلام جائز است یا جائز نیست؟ که گفتیم مرحوم سید 8 قول در این رابطه در حاشیه مکاسب ذکر کرده است، که بنابراین این 8 قول را اینجا آقای کی یادداشت کنه، نمیدونم یادداشت کردن یا نه، که بود اینجا. بله، نه آورده بودید آقای مهدی زدین 8 قول را؟ بله، اینجا داره که فعلم ان حرمت بیع السلام من اعداء الدین فی الجمله اتفاقیه، و انما الكلام في التعميم والتخصيص بحسب القيود المحتمله والمتحصل من ظواهر كلماتهم اقوال. حالا قول اول: و هو الظاهر المشهور اختصاص الحرمه به حال قیام الحرب، در زمانی که جنگ باشه بین مسلمین و کفار فروختن اسلحه به کفار حرامه، در غیر وقت قیام حرب حرام نیست. این قول اول. الثانی التحریم فی حال المباینه و عدم صلح و هو مختار و جماعت. قول دوم اینه که حتی ده هم در وقت مباینه یعنی جنگ و جدایی از یک دیگر و هم در حال صلح هر دو حرامه و هو مختار و جماعت. قول سوم التحریم فی حال الحرب ابد تهیؤ له در حال جنگ و در حالی که آماده جنگ میشن. خب داستان جنگ صفین اینطوری بوده که بعد از اینکه آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرستاد و مدتی شریک ابن عبدالله رفت و با معاویه چند ماه طول کشید و بالاخره طرفین مخصوصا معاویه آماده شد که جمع سلاح کنه و اسلحه کنه و افراد مختلف را جمع کنه که داستانش با شرح بیرم سمت معروفه. بالاخره این وقتی که آماده جنگ هم میشن فروختن سلاح به اونها حرامه و هو ظاهر المسالک. قول چهارم التحریم مطلقا و هو المهدی و عن حواش شهید بل عن الشیخین، که در مطلقا اصلا بیع اسلحه به اعداء دین حرامه حتی در حال هدنه، حتی در حالی که مهیای جنگ هم نباشند. که این قول می فرماید شهد کنم که شهید در بعض از حواشی شهیده، به همینطور بل عن الشیخین و دیلمی و الحلبی و تذکره و رب ما یستز هر من الشرایعه ایزن، که استادم همین قول رو می پسنده. قول پنجم التحریم مع قصد المساعده فقط، تحریم فروختن به اعداء دین حرام با قصد کمک کردن به کفار، که حکاه فی الجواهر عن بعضن و یمکن استظهاره من عبارت الشرایع. قول ششم التحریم مع احد الامرین من القصد الى المساعده او قیام الحرب، در دو فرض حرامه، یکی در جایی که قصد کمک به کفار داشته باشه، یکی هم در حال حرب ولو قاصد نباشه که اختاره فی الجواهر. قول هفتم تحریم مع الامرین من القصد و قیام الحرب، اگر هر دو جمع باشه، هم قصد مساعدت به کفار داشته باشه و هم در حال جنگ باشن، با این دو قید حرامه که حکاه فی الجواهر از بعضی. قول هشتم از کنم که مقتضا عبارته المکیه فی المستند، قول هشتم مختاره فی المستند من اطلاق المن بالنسبت الى المشرکین و تفصیل بین المباینت و صلح به نسبت الى المسلمین. می فرماید که اگر با مشرکین مطلقا بیع اسلحه به مشرکین ممنوعه، چه در حال صلح و چه در حالت مباینت و جنگ، و همی اگر جنگ بین دو فرقه است، شیعه و غیر شیعه، مثل جنگ صفین و جنگ نهروان، و تفصیل در حال مباینت جنگ و مباینت حرام، در حال صلح جائزه و بیع به اونها ممنوع نیست. محول مهدی و عن المحذب بل مقتضا عبارته المکیه فی المستند. بسیار خوب، حالا این هشت قولی که در مقام ذکر شده، خب دیروز عرض کردیم که اولین قولی را که مرحوم شیخ روی او تکیه کرده و اعتراض فرموده عبارت است از قولی که از حواشی شهید اشتباه کرده بود، آقای مهدی زاده شهید ثانی نسبت داده بود، نه مقصود حواشی شهید اوله، شهید اول فرمودند به این که در حال مطلقا به اصلاح به مشرکین به اعداء مسلمین حرام، چه در حال صلح و چه در حالت از کنم که جنگ و اینها. این قول اوله. مرحوم شیخ در این قول گفتیم اعتراض کرده بودند به این که اولا این قول مخالف با روایاتی است که در مقام تفصیل داده بود و فرمود به این که عرض کنم جائز در حالی که جنگ نباشه بفروشید، ولی در حال مباینت جنگ و حرب در این صورت ممنوعه. لذا به مرحوم شهید اول ذکر کرد که ایشون حرفشون در حقیقت اجتهاد در مقابل نصه. خب دیروز هم روایاتش رو خوندیم، حالا یه بار دیگه دقت کنیم در این روایاتی که در مقام تفصیل فرموده که حرامه. اولین روایتی که دلالت بر تفصیل در حال جنگ و غیر جنگ داشت همون روایت ابوبکر حضرمی بود که عرض شد به این که کلمه حضرمی تنها را گفتن مجهوله، اما ابوبکر حضرمی توصیف شده و در روایتی که واردم شده اسم برده ابوبکر حضرمی. حالا با چطور شده که در این حال ذکر شده که این روایت ضعیفه؟ فکر کردم به این که بدون کلمه ابوبکر، نه، ابوبکر حضرمی مرد ثقه ای بوده و از اصحاب امام صادق علیه السلام. در این روایت اینطور فرمود: فقال له حکم السراج، حکم السراج به امام صادق عرض کرد ما تقول فی من یحمل الی الشام السروج و اداتها، فقال لا بأس انتم اليوم به منزلت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله انکم فی خدنه اذا کانت المباینه حرم علیکم ان تحملوا الیهم السروج. گفتن خب این روایت تصریح میکنه به اینکه فرق است بین حالت خدنه که در حالت صلح و حالت خدنه و آرامش به جایزه، ولیکن در حالتی که مباینت و جنگ هست ممنوعه. خب این چطور میشه دیگه بعد از اینکه این تفصیل در این روایت تصریح بهش شده باز چرا مرحوم شهید فرموده مطلقا بیع به کفار و آنانی که در حالی از کنم که کافرن بیعشون مطلقا حرامه؟ میفرماید که این ترمیش ایشون عرض کنم حضورتون که اجتهاد در مقابل نصه. عرض کنم حضورتون که در روایت صیقل هم که روایت آخر بود مثل که همینطور تفصیل داده بود. کتبت الیه انی رجل صیقل اشر السیوف و ابیها من السلطان اجائز لی فکتب لا بأس. این گفته دلیل بر مطلق جواز، دلیل بر مطلق من هم که در روایات متعدده. خب این روایت اول تفصیل داده، بنابراین با روایت مفصل جمع میشه بین حالت خودنه و حالت مباینه. در حالت خودنه جائزه، در حالت مباینه جائز نیست. عرض کنم حضورتون که این فرمایش مرحوم شیخ اشکال کرده بر شهید که شما شهید میگید مطلقا بیع سلاح به اعداء دین حرامه، با توجه به اینکه این روایت اول که روایت معتبرم هست تفصیل داده بین حالت خودنه و حالت جنگ، بنابراین این فرمایش شما اجتهاد در مقابل نص، ثانیاً فرمودید که این تقویت کفاره. خب در حالی که خود نست و جنگی در کار نیست، کجا تقویت کفاره؟ با دادن اسلحه، خوش شاید اسلحه بگیرم خودشون به جان هم بیفتن. وقتی که با ما جنگ ندارن، خب دولت ها سلاطین گردن کروف پیوسته در دنیا خودشون به خاطر کشور گشایی بینشون جنگ بود. خب این جنگ جهانی اول و دوم، ای کاش که باز هم جنگ سومی بین خودشون درگیر بشه. بین خود اروپا یا بود جنگ بین عرض کنم آلمان و فرانسه شروع شد، بعد دیگه دامنگیر همه اروپا شد که در اون تاریخ میگن نمیدین دیگه 20 میلیون چقدر جمعیت مثلا کشته شدن. خیلی خوب، این به درک چه عیبی داره؟ این که تا بنابر این در حال خودنه فروختن به اسلحه به کفار موجب برای تقویت کفر بر علیه مسلمین نمیشه، که آیه شهید فرموده که چون تقویت کفاره بنابراین بیعشون حتی در حال خودنه هم جائزه. این دو اشکال مرحوم شیخ. لذا فرموده از شهید، خوش شهید اول خیلی بزرگواره، خیلی هم میگن شهید از گرن که مسلط بر فقه بوده، با اون که در کمال تقیه بود شهید اول، داستانش هم با اون ابن جماعه معروفه که وقتی حکم به قتلش دادن، شهید اول رو کرد بین ابن جماعه که خیلی مدلس بود و منافقانه با شهید اول صحبت میکرد، گفت ای ما اخدت امک حیث سمت که ابن جماعه، مادرت دروغ نگفته، تو واقعا بچه یک پدر نیستی، بچه چند نفری. حالا به هر حال شهید اول خیلی مقامش ارجمنده و در این حال آمده نظر به این روایات مفصل نینداخته و هو کرده که مطلقا بیعه به کفار ممنوعه چون تقویت کفره. مرحوم شیخ هم که قبول کرده که اولا تقویت کفر نیست در حال هدنه، ثانیا که شما اشاده در مقابل نست داره می کنی بعد اینکه روایت حضرمی تصریح به تفصیل کرده. خب لرد می کنم مرحوم استاد به دفاع از شهید حرکت کرده به چند جهت. فرموده به این که اولا این که روایت حضرمی، حالا قطع نظر از این که بگیم اون حضرمی مطلق ضعیفه یا نه، که بعد خود ایشون میگن حضرمی ثقه است، ابی بکر حضرمی ثقه و در کافی تصحیح شده به ابی بکر حضرمی نه مطلق حضرمی، یا حالا از این که ما بگذریم، مسئله این است که اصلا این روایت حضرمی جنگ بین خود مسلمین با شیعه، چون حضرمی در این روایت اینه گفت، گفتش که من میخوام به ابی اصلا از اهل شام، گفتش که ما تقول فی من یحملو الشام از سروج و عداتها، این کسی که به شام داره میفروشه، شامیان در زمان امام صادق و مسلمان بودند، اونها منطقه با آل علی و با شیعیان در جنگ و ستیز بودند، بنابراین این دخلی به جنگ با کفار نداره. برای این اولا که این روایت در این مورد وارد شده، ثانیا این که ایشون میفرمود که بالاخره تقویت کفار به هر صورت حرامه. این که ایشون تشبیه کرده گفته خب پس اگه بنابه این باشه تقویت کفار، آب دادن به کفار هم باید بگیم حرامه، این مسئله خیلی خلط شده با هم. آب دادن به کفار اگر اعانت بر اسراب اون توسعه گفتیم حرامه، اما آب دادن به کفار که تقویت کفر نیست، اونی که حرام تقویت کافر به ما انه کافرون و تقویتش رجوع به تقویت کفر کنه، این در حقیقت حرامه. اما آب دادن به کافر، قضا دادن به کافر، این تقویت به کفر کافر نیست، این تقویت به حیات کافره، به مرده نبار مردن در مقابل مردن کافره. اینه نمیگن تقویت کفر و کفار. بنابراین بله، در فروش اسلحه به کفار یقینا تقویت کفاره، بما انهم کفار، بما انهم اعداء الاسلام. بالاخره افرادی که در مقابل الان مراجعه فرمید، در دنیا همینطوره دیگه، هر دولتی که قدرت دفاعی داره و قدرت از کنم تهاجمی داشته باشه و بالاخره اسلحه مدرن داشته باشه، این میشود یه دولت قدرتمند. حالا چه میخواد کافر باشه مثل امریکا، یا دولت مسلمان بشه مثل دولت عثمانی در زمان سابق. بنابراین میفرمایند که فرمایش نقضی که بعضی کرده اند که آقا پس آب دادن به کفارم باید حرام باشه چون تقویت کفاره، مرد حساب تقویت کفر کفار حرامه، نه تقویت حیات کفار یا تقویت زنده موندنشون در مقابل مرگشون. آب دادن لکل کبد حرا اجرون، اون دخلی به این نداره. حالا آیا ما ارزش از استاد به مرحوم شیخ میفهمند که آیا اگر ما مثلا یک دولت کفار کافری در دستشون ولو در حال خودنه از کنم ابزار جنگی فراون باشه، آیا این تقویت کفار هست؟ چرا الان در دنیا کسی جرأت نمیکنه مثلا به امریکا بگه والا ششمت ابرویه؟ به خاطر اینکه مرکز بزرگ اسلحه دنیاست، یا اسرائیلی که الان مجهز به این همه اسلحه و گوشک های عرض کنم که همه چی نمیدونم اتم بر و امثال اینها، اینها چون تقویت شده اند که دیگران جرأت نمی کنن با اینها سر ستیز بردارن، ولو هر چه غلطی می کنن باید تصحیح کنن. لذا می فهمن تقویت کفار اختصاص به حال جنگ نداره، در هر حال تقویت کردن کفار به خاطر کفرشون حرامه و مسلماً غیر جایز. علاوه بر این که ببینید لسان آیه شریفه، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترحبون به عدو الله، هر چه میتونید آماده کنید خودتون را. و از رباط خیل، اون زمان که حالا خیل و اسب بوده، حالا خیل و اسب در زمان ما مبدل میشه مثلا به هواپیماها یا به تانک ها و امثال اینها. هر چی میتونید خودتون را آماده کنید تا ترهبون، بترسانید اعداء الله را. خب اگه ما به اعداء اسلام بفروشیم، حالا بهترین مثلا موشکایی که ایران درست کرده اینها را بفروشه به یک کشور کفری، خب مسلمه که اینجا تقویت اونها خواهد شد دیگه. چرا اینقدر به قول خودشون الان میمالن ایران ما و مثلا تشکیلات دفاعی ما به اینکه آقا بله ما چنینیم، ما فلانیم، هیچ کسی جرأت نمی کنه به هوایی ما یا به زمینی ما یا به آبهای ما مثلا حمله بکنه، برای خاطرشی که ما قدرت دفاعمون زیاده. و شاید هم حقیقتش هم همین باشه که الحمدلله کشور ما مسئول مونده. بنابراین می فرمند فروش به کفار اسلحه ها را، این خودش تقویت و خضد این آیه است که ارهاب ترهبون بهی عدو الله و هرچی بیشتر اونها رو بفروشیم نقض این آیه شریفه خواهد شد و درست نیست. خب بنابراین عرض کنم بود که اما این که بیایم بگیم اعانه بر کفر بر اسم است که مرحوم سید در عروه آمده گفته بله حتی در حال هدنه فروختن به کفار عرض کنم اعانه بر اسم است از این جهت حرامه، این میشه جواب داد به این که نه اعانه بر اسم. حالا اولا استاد خویی میگه ما که گفتم اعانه بر اسم مطلقا حرام نیست، به علاوه اعانه بر اسم را غالبا مقید کرده بودن به قصد و امثال اینا، اگه کسی میفروشه بدون قصد اون که صدق اعانه نکنه، پس از اون جهت پیش نمیایم، میگیم بله حق با شهیده برای اینکه چون فروختن به کفار به هر صورت هم تقویت کفاره و هم ضد نقض این آیه شریفه ترهبون بهی عدو الله. خب عرض کنم حضورتون که مسئله دیگر، آیا فرق بین مظنه غلبه یا فرق نیست؟ شیخ می‌فرمایند که با فرض مظنه غلبه با بیع سلاح در این صورت ممنوعه، اما اگر ظن به غلبه کفار نباشه خیر. خب قهرم با بیانی که عرض کردیم چرا حتماً در همه احوال نمزنه بلکه اطمینان به این که با بیع اسلحه به کفار مطلقا عرض کنم که تقویت کفر و تقویت کفار بن به جای مزنه یقین به این مسئله. بنابراین شیخ میفهمن از این جهت نمیشود فرق گذاشت. حالا باز فرق هست بین ابزار دفاعی و ابزار تهاجمی. خب ما در بعض از روایات خوندیم که دیروزم به عد رسید، عرض کنم حضورتون که روایت چندم بود آقایون؟ روایت سوم بود که روایت معتبرم بود، محمد ابن قیس سألت ابا عبدالله عن الفئتین یلتقیان من اهل الباطل ابیعهما السلاح فقال بعهما ما یکنهما الدرع والخفین و نحو ذلک. خب آیا شیخ باز میفهمند که فرق است بین این که بفروشیم به کفار اسلحه‌های تهاجمی را یا اسلحه‌های دفاعی را؟ اسلحه دفاعی من نیست، اونی را که ممنوعه اسلحه تهاجمیه که در حال جنگ نباید به اونها فروخت، ولی اونی که برای حفظ و برای جلوگیریه این محظوری نداره به دلیل این روایت. در جواب عرض کنیم که اول این دو روایت در مورد جنگ دو فئه باطل وارد شده که هر دو باطلن، چه دخلی داره به کفار با مسلمین که ما بیایم بگیم که در وای فروختن به کفار هم اون چی که برای حفظ کافره جایز به خاطر این روایت، این رو اصلا دخلی نداره. ثانیاً می‌فرمان که این که در روایت نبوی درست خوندیم که فرمود یکی از گناهانی که آمرزیده نمیشه بیع سلاح من اهل الحرب، آیا سوال میکنیم وقتی میگیم سلاح فقط اختصاص داره به ابزار تهاجمی یا ابزار دفاعی هم سلاح میگن؟ وقتی میگیم اسلحه شامل میشه حتی پوتین هایی که سربازا میپوشن، شامل میشه در و خود و غیر. اون زمان که حالا در و خود و غیر ذالک بود، اونها هم همه جد به سلاح حساب میشه دیگه. وقتی که میگیم اسلحه جنگی، اختصاص نداره فقط به اونهایی که حال تهاجمی درشون باشه، بلکه حتی اون اموری که در حالت به اصطلاح دفاعی هم هست، اولا جزء آلات حرب و اسلحه حرب محسوب میشن. این اولا. ثانیا اینکه خب و چه فرقی کرد؟ خب اگر کافره باید کافر از بین برد. فقتل المشرکین حیث و وجدتموهم، باید بساط کفر را در جهان مثل ولی سلام الله علیه که تشریف برن، هدف همینه که بیان بساط کفر را بردارن. پیغمبر اکرم هم خدا بهش فرمود لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، بنا به اینی که دین حق در دنیا حاکم بشه. خب فروختن اسلحه دفاعی هم باز معناش حفظ کفار و جلوگیری از حکومت بستی صاحب بست اسلام میشه. بنابراین هیچ فرقی نمیکنه. پس نتیجه این شد که بر اساس آیه شریفه و بر اساس اون چه از مذاق شرع استفاده میشه که بالاخره مقصود تقویت اسلام در هر عصر و هر زمانیه، بگیم فرقی نمیکنه بین حالت خودنه و حالت مباینه، فرقی نمیکنه بین ابزار دفاعی و ابزار از کنم تهاجمی، و ایزن فرقی نمیکنه بین این که میخواد مظنه غلبه باشه یا مظنه غلبه نباشه. به هر صورتی که موجب برای تقویت کفر بشه در مقابل اسلام ممنوعه. اما اون دو روایت که وارد شده گفتیم درود مفصلا خوندیم و دقت در اون روایات شرطه. اون روایات عمدتاً در تفصیلی که وارد شده بین مهاجمه کفری باطل با مسلمین شیعه است. اونجاست که میگه اهل شامی که پیوسته در حال تضاد متاسفانه با اهل بیت بودن، اونها رو میگه در حالت جنگ بهشون نفروشید چون موجب برای اضمحلال شیعه میشه. ولی در حال هدنه خب بالاخره معاویه هم جنگ کرد با روم، بعدم عبدالملک مروان هم جنگ کرد با کفار و امثال اینها. اون تفصیل مناسبه با اونجاست، نه با ما اون جایی که بین کفار و مسلمین جنگه. والحمدلله.